چون معاویه کسی بود که دشمن سرسخت بود، بغض هم داشت با آل علی، اما ظاهر رو حفظ می کرد، حتی خیلی نبود، در باطن خیلی کار می کرد. می گفت الا دفنن دفن آمد، اینقدر بکروشم که اسم پیغمبر رو دفن کنم زیر خاک، از بین ببرم. هدف این بود، اما در این حال ظواهر حفظ می کرد. در مذهب عمومی مردم کاری نمی کرد که حالا خلاف شهر بشود و دشمنی با پیغمبر حساب بشه، این کار رو نمی کرد. ولذا یزید هم سفارش کرده بود بعد از من با حسین در نیفت، با او استفاده پیدا نکن. ظواهر حفظ می کرد و در منطقه برای مردم مشکل بود اصلا، و نمی شناختنش چون حفظ ظاهر می کرد، نمی شناختن این چه کار هست. واقعا خیال می کردن که آدم خوبیه، مرد متعهدیه، مرد مؤمنیه، صحابه پیغمبر اکرمه، از اصحاب بوده، کاتب وحی بوده، کسانی که وحی رو می نوشته یک از کتاب وحی معاویه بوده و برادر همسر پیغمبر اکرم بوده، خال المؤمنین حساب می کرد، برای اینکه ام حبیبه همسر پیغمبر اکرم خواهر معاویه بود. خب اینا همه سبب بود که مردم نمی شناختن او را، مردم خوبی می دانستن. شبهه در ذهن مردم، راوی گفت ما در رکاب مولا علیه السلام بودیم در جنگ صفین، تو گروه عمار یاسر بودیم، چون گروه ها تقسیم کرده بودن، هر گروهی تحت رئیسی کسی بود، عمار یاسر رئیس اون گروهی بود که ما در اون گروه بودیم، زیر پرچم او بودیم. ظهر بود وسط روز که ما زیر اون سایه پرچم نشسته بودیم، این مردی آمد و صفحه رو میشکافت همکارم همراهان من، گفت که واقعش اینه، من که صبح از خانه بیرون آمدم به میدان بیام، معتقد بودم علی علیه السلام حق است و معاویه باطله، اینه معتقد بودم، معاویه گمراه است و میخواد مردم گمراهی بکشه. اما وقتی آمدم به میدان جنگ، دیدم عجیبه، اون سمت که نماز اونو میخواند ما نماز اونو اهل نمازه، تعجب کردم، ما آمدیم با نماز خدا بجنگیم، آمدیم با قرآن بجنگیم، این شبه شد برای من، چطور میشه؟ آمدم پیش امیر المؤمنین گفتم آه من همچه شبهی در من پیدا شده، چی معما چیه؟ فرمود که با عمار ملاقات کردی با عمار یاسر؟ گفتم نه. گفت حتما برو، چون عمار خود پیش مردم معروف بود که محترم بود، شخصیت عظیم بود پیش پیغمبر اکرم. آمدم پیش شما، نظر شما چیه؟ عمار گفت ببین اون پرچمی که مقابل ما هست، پرچم سیاه، دست کیه؟ گفت دست امرؤاسه. گفت بدان من پیدم در زمان پیغمبر اکرم، جنگ بدر و احد و حنین با این پرچم جنگیدم و حالا همون پرچمه، یعنی اون پرچم الان شرکه، این پرچم الان توحیده، پرچم توحید با پرچم شرک می جنگه، اینو مطمئن باش. منظور اینه که شبه ایجاب شده برای مردم، گفت خب آدم خوبیه، آدم مؤمنیه، نمازخانیه، چرا با بجنگیم؟ ولذا امام حسن علیه السلام سور که برای همین، چون دید نمیشه با او در بیفته، اگر در مقابل او بیستد و جنگ مسلحانه به وجود بیاد، اصلا مردم میگن امام حسن دنیاداری میکنه، به خاطر ریاست رو میجنگه، او آدم صحابی پیغمبر اکرم کاتب وحیه، چه اشکالی داره؟ حکومت دست اوست. این که امام حسن می جنگد میخواد دنیاداری کنه، ریاست طلبی کنه، دید از شرایط نیست، ولی صلح کرد با او برای همین که همه مردم بفهمن من صلح کردم، شرایطی گفت بیان کردیم به او که عمل نشد، مردم بفهمن که این آدم پیمان شکنه، پایبند صلح شرعی هم نیست. اما اینو میدونست، برای اینکه او را بشناسن به مردم که این کافر باطلیه، مصالحه کرد. هم مصالحه کردیم، شما حاکم باش در این مردم، باید با این شرابه یه چند شرطی بردن اونجا، یکی این بود که یزید ولیعهد نشه، یه شرایطش بود. بعد این که صلح نشد، او انداخت زیر پاش، گفت من به این صلح از عمل نمی کنم، میمالم با زیر پا. مردم فهمیدن این چه فلزی هست، فهمیدن این اعتقادی به حقایقی نداره، پابند به صلح اسلامی هم نیست. ولی خدمت امام حسن علیه السلام می شود گفت که زمینه برای کربلای امام حسین بود، اگر اون صلح نبود اصلا کربلا پیش نمی آمد، مردم نمی شناختن، با همین صلح امام حسن شناختن معاویه را، فهمیدن که این اصلا باطلان کافره، ایمانی به هوای او نداره. ولذا جنگ امام حسین پیش آمد که اگر صلح امام حسن نبود حتما قیام امام حسین بی نتیجه میمان. او معرفی کرد معاویه به مردم، فهمیدن. اینه که معاویه هم 10 سال هم که با امام حسین بود خیلی دست و اثار راه میرفت، یعنی مراقب بود که با امام حسین استکاک پیدا نکنه، رو در رو نشود، چون میدونست نمیشه. همه امام حسین با او در رو بود نمیشد. 10 سال امام حسین بود با معاویه ولی قیام نکرد. 10 سال امام حسن بود با معاویه، قیام نکرد. 10 سال امام حسین بود، قیام نکرد، چون شرایط درست نبود. هم زمان امام حسن هم زمان امام حسین علیهم السلام شرایط درست نبود، نمیشد با او در بیفتن، چون مردم مشتبه بود، باورشون نمیشد که این آدم کافر هست و منافق، ایمانی نداره. امام حسین علیه السلام 10 سال با معاویه معاصر بود، ولی قیامی هم تهدید میکرد، نامه ها مینوشت، توبیخ میکرد، انتقاد میکرد، اما مسلحانه قیام نمیکرد در مقابلش، نمیشد. و او هم مراقب بود، خیلی با امام حسین در نیفته، اونم مراقب بود که گاهی دخالت میکرد امام حسین علیه السلام در بعضی کارها، او امضا میکرد، تصدیق میکرد، مخالفت نمیکرد، نمیخواست رو در روی پیدا کنه. حتی نوشتن که قافله حامل اموال فراوان بیت المال بود از حجاز و یمن میرفت به شام، بیت المال مسلمین، چون میگفتم او ولی امر است، ببرم پیش معاویه، او هر طور که صلاح دید مصرف کنه. خب امام حسین میدونست این اموال به اونجا برسد، خب اون تا تو دربار خودش در فسق و فجور و انواع منکرات بره سر خواهد شد. مال مردم بیت المال باید به دست ولی امری که خدا راضی است به دست او برسه، نه به دست اون کسی که ادعا میکنه در واقع نی. وقتی این بیت المال آمد پشت مدینه متوقف شد، این اموال فراوانی بود، امام حسین علیه السلام به جمعی از بنی هاشم دستور داد برون ضبط کنن اموال را، نگذارن که برود به شام، ضبط کردن. فرماندار مدینه هم که از قبل معاویه بود جرأت نکرد در مقابل امام حسین بیسته، چون شخصیت عظمتشون در مدینه معلوم، نتوانش مقاومت کنه، چیزی نبود. امام ضبط کرد اموال را. برای اینکه اون رئیس قافله پیش معاویه مسئول نباشه، رسید اموال رو نوشت، نوشت این اول من ضبط کردم، اون رئیس قافله مقصر نیست، او را مسئول ندان، من ضبط کردم. وقتی که رسید به دست معاویه، خب خیلی ناراحت شد، برای شبان در این حال حفظ ظاهر کرد، برای نامه تشکرآمیز نوشت به امام حسین، یعنی من متشکرم از شما که با من تشریک مساعی کرده اید در رساندن اموال به مصارف حقش. این عرض کردم که معاویه دست به عصا راه میرفت، نمیخواست روی در روی ایجاد کنه در با امام حسین، و امام حسین هم مراقب بود که نمیشود فعلا با این شرایطی که مردم در بارش معتقدن قیام کرد. بجای در زمان او سکوت بود، سکوت نه کاملا، خود تهدید میکردن، نامه ها فراوان نوشتن، تهدید میکردن، توبیخ میکردن، خود توار جهنم آماده میکنه، اینا بود، اما مسلحانه قیام نبود. تا اینکه او از دنیا رفت و موقع یزید رسید، او حتاک بود، او کافر حتاک بی پرده و پرده دری بود، او علنا در مقابل مجمع عمومی مردم شراب میخورد و شعر میخوند، لعبت هاشم بن ملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل، این سلطنت بازیچه ای بود دست بنی هاشم، سلطنت نبوت چی، وحی چی، نه وحی در کار بوده نه قرآن در کار بوده، این حتاک بود پرده در. به هر حال امام حسین علیه السلام قیام خودش را از همون تقریبا سال آخر عمر معاویه شروع کرد، منتها با خطابهای خیلی مهیج، چون یزید به ولیعهدی انتخاب شد و امام دید که خب این داره زمینه را آماده میکنه برای بعد که فساد کلی به بار بیاد، این بود لازم بود که یه قدری بیشتر پرده را بالا بزند با مردم صحبت کنه. سال آخر عمر معاویه بود یا 2 سال قبل از مرگ معاویه بود، امام حسین در منا مجمع بزرگی تشکیل داد، دعوت کرد از همه بزرگان امت، علمای امت، از عباد و زهاد و بعضی که از صحابی پیغمبر بودن زنده بودن هنوز، اصحاب دربار پیغمبر که پیغمبر دیده بودن، او را دعوت کرد که در امسال در منا باشید، من با شما سخنی دارم. چون اول باری بود که امام پرده را بالا زده بود، تزمه خود معاویه چون یزید ولیعهد شده بود میخواستن بفهمانن که جریان چی هست و کار به کجا میرسه. این بود در مدینه در منا، چون اوزن حدسان بود و یا مردم آزاد بودن که ممارسی در کار نبود، ایشون اونجا مجمع را تشکیل داد در منا. زهاد و عباد و علما و بزرگان و امت حاضر شدند که امام سخنرانی کند در اونجا. حالا بنده چند جمله از اون سخنرانی امام رو عرض میکنم و از مفصل خیلی چند جمله یاد داشت شده عرض میکنم که طرز تفکر امام به دست بیاد که چجور از کجا شروع میکند و چطور آخرش به شهادت منتهی میشود. اون روز فرمود اعتبرو ایها الناس، خب خیلی خیلی سنگی بود مجمع عمومی و در منا و از همه جا آمده اند، کشور اسلامی در مکه اجتماع کرده اند. اعتبرو ایها الناس بما وعز الله به اولیاءه، شما که از عبادید، از علما هستید، بلی از صحابه پیغمبری، مراقب باشید خداوند در امتهای گذشته توبیخ کرده علما و ربانیین را، اولا توبیخ کرده اونا را. من سوء صنائه علی الاحبار از یقول لولا ینههم الربانیون، اونجا داره توبیخ میکنه خدا چرا باید علما و دانشمندان و عباد ساکت بنشینند، چرا حرف نمیزنند. لولا ینههم الربانیون والاحبار عن قولهم الاسم و اکلهم السحت، میبینن که مردمی دارن سخنانی دروغ میگوین، حرام خاری میکنن، شما چرا در مقابل اون صحنه نمی ایستید. و انما عاب الله ذلک علیهم، چرا خداوند مذمت کرده علمای گذشته را؟ چرا؟ لانهم کانوا یرون من الظلمه الذین قد لزموا، بله چون میدید که اونها میدیدن ظالمان بین ازغرهم مقابل خود چشمشون المنکر و الفساد دارن، منکر و فساد را ترویج میکنن. فلا ینهونهم عن ذلک، میبینن در این حال نهی نمی کنن. لقد خشیت علیکم، شما پیش خودتون آرزو دارید که بهشتی بشوید، خدا شما بهشت ببرد، من میترسم بر شماها بلا نازل بشه، نقمتی از نقمات خدا بر شما نازل بشه. لقد خشیت علیکم ایها المتمنون علی الله، ای کسانی که آرزوی سعادت جنت و رضوان دارید، میترسم به همین زودی عقوبت خدا دامن شما را بگیره. وقت ترون عهود الله منقوضه، میبینید که پیمانهای خدا دارد نقض میشه، فرامی خدا زیر پا نهاده میشود. و ذمت رسول الله محقوره، فرمان پیغمبر بر تحقیر میشه، دین پیغمبر بر شکست میخورد. یسیرون رو به شهوات دارن، در مسیر شهوات پیش میروند، تو دل به خودشون عمل میکنن. فیا عجبن و مالی لا عجب، من تعجب میکنم، چرا تعجب نکنم. ولی عرض، اینجاست که همین پرده را بالا میزنن، ولی عرض منقاش غشوم، مملکت افتاده به دست آدم دغلباز ستمکاری، چه معاویه منظور بود که برای اولین بار دارن در مجمع عمومی به این کیفیت از اسم میبره. مملکت افتاده به دست آدم دغلباز سبکسری، ظلومن عاملن علی المؤمنین بهم غیر رحیمن، درباره اهل ایمان رحمتی ندارد، ظلم دارد. فی کل بلد منهم علی منبره خطیب و رسق، توی شهرها هر جا شهری هست و منبری نهاده، چون امروز که دیگه وسیع تبلیغ منبر بود دیگه، مجله روزنامه اینا که نبود که، منبر بود، منبر هم دست اونها بود. فرمود که در هر شهری برای منبری گذاشتن، خطیبی بالای منبر می رود، داره سخنوری می کند و مدح اونها می کند و ذم آل پیغمبر می کند. فلارضو هم شاغره، کشور زیر پای اینها افتاده و ایدیهم فیها مبسوطه، دستشان باز شده هر کاری که دلشون مقاد می کنند. و ناس ده هم خول، مردم برده در چه اونا می گن یه گوش می کنند. سلطه هم علا زاله، میدونید چرا اونا مسلط کنون؟ شما ترس از مرگ در شما پیدا شده، شما از مرگ میترسید، خوب به دنیا در دلتون پیدا شده، دنیا دوست هستید و از مرگ میترسید. سلطه هم علا زاله، فرارکم من الموت، و اعجاب کن به حیات لطیه مفارق کن. این زندگی به همین زودی تمام میشه. شما میمیرید، شما از مرگ میترسید، در مقابل این حاکم جبار نمیستید. مفصل عرض کردم، خود به خیلی تند همه هست، زیاده. این چند جمله به طور انتخابش و با خدا صحبت میکنه. اللهم انک تعلم، خدا تو میدونی، انه لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام. ریاست طلبی ندارم، من نمیخوام به سلطنت برسم، من نمیخوام دنیا برسم. لنوری المعالم من دینک، من همه اش همم اینه که راه های دین خودت خودم معالم دین را معرفی کنم و نصحر الاصلاح فی بلادش، میخوام در این شهرهای مسلمان ها مظلومون من عبادک، این بندگان ستم دیده ات به امنیت برسم، امان پیدا کنم. و یعمل به فرائزک، میخوام فرائزتو عمل بشه، دینتو عمل بشود. بعد خطاب به اون مردم فرمود که انکم الام تنصرونا و تنصفونا، اگر از من یاری نکنید، انصاف به من ندهید، قوی الظلمت علیکم، ظالمان بر شما مسلط‌تر میشوند. و عملوا فی اطفاء نور نبیکم، نور پیغمبرتون خاموش میکنن. این چند جمله این منتخب بود از اون خطاب بسیار مفصل در منا. خب این زمان معاویه بود، یعنی سال اول، سال آخر عمرش بود یا دو سال قبلش بود. بعدش تو از دنیا رفت و رسید نوبت به یزید. یزید پیشنهاد بیعت داد، خیلی محکم نوشت و والی مذهبی اگر گرفته بودن قبلا، یه چند نفر مونده بودن، سه نفر، اون این سه نفر حتما بیعتشون بگیر. مخصوص روی حسین علیه السلام خیلی تکیه کرده، وی سه نفر هم عبدالله بن زبیر است و عبدالله بن عمر است و حضرت بن علی، از این سه نفر حتما بیعت بگیر که حتی اگر رسید به کشتن هم باید کشته بشوند تا بیعت بگیرشون. این بود پیشنهاد بیعت شد به امام حسین. فرمود که ابدا، مثل منی هرگز با مثل یزیدی بیعت نمی کند. و علی اسلام السلام از قد بلیت الامت براین مثل یزید، من اگر بیعت کنم باید فاتحه اسلام را بخوانم. من میتونم فاتحه اسلام بخونم، اگر اسلام مرد و وظیفه دارم این کار رو بکنم. اگر بیعت با یزید کنم، اسلام از بین رفته و علال اسلام السلام از قبولیت الامه برا امسیحی. این نشون میده هدف ایشون حفظ اسلام بود، انگیزش این بود. مسئله انتراع از بیعت و بقیه اثر داشت ولی هدف این بود. گفت همین قصه اسلام دارم، نه قصه اینکه متعرض من میشم نمیذارم من آرام بنشینم، نه فقط دعوت کوفیان، نه اسلام. و اول اسلام از السلام از قبولیت الامه برای مثل تازه خود شخص یزیدم اینقدر مهم نیست من به اون مخالفت کنم، مثل یزید میخوام این طرز این فکر در دنیا نباشه. خود یزید که مرد، این فکر هست تا روز قیامت هم هست، من میخوام این فکر نباشه. ولی مثل یزید فرموده، یعنی او من شأنم عجل از اینه که با شخص یزید طرف بشوم، او چیزی نیست. اونی که هست این فکر، فکر شومه، من نمیخوام که مثل یزید، یعنی فکر یزید در دنیا باقی بمانه، رواج پیدا کنه. اینم یه حرفی بود که در اون مجلسی که قدن ایشان رو کنه، تو دید که نمیشه در مدینه بمانه، چون فشار برش می آورن نمیشه بمانه، باید کشته میشه. خود کشته شدن هست، ولی بخواد جوری کشته بشه بعد که صدا کنه به همه جان براتون مطلب برسه، ولی در یک گوشه بکشن که فایده نداره. امید نمان در مدینه، چون من کشته میشد و هدف تأمین نمیشد. شبانه هم حرکت کرد، از مدینه به مکه رفت. خب مکه چون بلده امنه، من دخله و کانه آمنا، اونجا در امنیت بودن، کسی متعرض نمیشد. رفت مکه، سه ماه در مکه بود، یعنی از ماه رجب حرکت کردن، ماه شعبان و رمضان و شوال ذی‌قعده اون در مکه بودن تا ذی‌حجه، تا هشتم ذی‌حجه اونجا رفتن. اونجا هم باز خطابه خیلی تندی بازم ایراد کردن که مخوم مردم آمدن اجتماع کردن در از همه جا در مکه جمعن، روز هفتم ذی‌حجه این خطابه را ایراد کردن. اونجا باز تندی، اونجا نشون دادن که من هدف من معلومه و من خودم میدونم در این راه به شهادت میرسم، این من این راه را مرگ اینه میدونم. و لذا مردم بهت با خبر بشوند، کسی دنبال من نیفته به قصدی که من به حکومت میرسم، او هم یه بله این کارو پیش براش گرفته میشه. بدانند من روی سمت مرگ میروم، ولی هر که حاضر هست در این را خون بدهد با من بیاد.